صدای خراسان از مشهد مقدس. به نام خداوند بخشاینده و مهربان. سلام و درود خدمت شما یاران همراه و دوستداران برنامه های رادیو تاجیکی صدای خراسان. من مطربه شریفه با همراه دیگر از همکارانم این افتخار را دارم تا پایان ساعت برنامه های شامگاهی این رادیو با شما عزیزان همراه باشیم. امیدوارم که شما هم ما را همراهی میکنید. در ابتدای برنامه ها توجه شما را به شنیدن چند آیه از کلام الله مجید جلب میکنه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و اذا جاءک الذین یؤمنون بآیاتنا فقل سلام علیکم فقل سلام علیکم كتب ربكم على نفسه الرحمة كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من
وكذبتم نام خداوند بخشنده بخشایشگر. هرگاه کسانی که به آیات ما ایمان دارند نزد تو آیند، به آنها بگو سلام بر شما، پروردگارتان رحمت را بر خود فرض کرده. هر کس از شما کار بدی از روی نادانی کند، سپس توبه و اصلاح نماید، مشمول رحمت خدا می شود، چرا که او آمرزنده مهربان است. و این چنین آیات را برمی شمریم تا حقیقت بر شما روشن شود و راه گناهکاران آشکار گردد. بگو من از پرستش کسانی که غیر از خدا می خوانید نهی شده ام. بگو من از هوا و هوسهای شما پیروی نمی کنم. اگر چنین کنم گمراه شده ام و از هدایت یافتگان نخواهم بود. بگو من دلیل روشنی از پروردگارم دارم و شما آن را تکذیب کرده اید. آنچه شما درباره آن از نزول عذاب الهی عجله دارید به دست من نیست. حکم و فرمان تنها از آن خداست. حق را از باطل جدا می کند و او بهترین جدا کننده است.
وقت بخیر دوستان گرامی، امروز دوشنبه یکمی بهمن ماهی سال 1403 هجری شمسی مطابق با 19 رجبی سال 1446 هجری قمری و برابر با 20 ینوری سال 2025 میلادی است. و اما آنچه که همکارانم در بخش شامگاهی این رادیو برای شما آماده پخش دارن خدمت شما اعلان میکنیم. تا لحظات دیگر اخبار شامگاهی رو میشنوید. برنامه بعد تکرار راهی به سوی نور خواهد بود، سپس گلبرگ به سمع شما رسانده خواهد شد، بعد از آن مشاهی را خواهد چنید، برنامه بعدی رازهای مجازی خواهد بود، سپس پرتو از آفتاب به سمع شما رسانده خواهد شد. پایان بخش برنامه شامگاهی امشب ما خانه سبز است، این را هم خواهد چنید. وقت بخیر دوستان گرامی، شامتان بخیر باشد. از شما دعوت میکنیم اخبار شامگاهی را بشنوید. ساعت 19 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان، آغاز بخش سیاسی.
تلاش ایران و روسیه بر تقویت حوزه های گردشگری، اقتصادی، علمی، فناوری و فرهنگی بین دو کشور. پایان بایدن و آغاز دوباره ترامپ. و برگزاری دومین دیدار آزمایشی تیم ملی نوجوانان تاجیکستان در ترکیه. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. در بخش اخبار و مجله خبری با سردبیری آقای رمضانی در خدمت شما هستیم. دعوت میکنیم شنونده تفصیلات خبرها باشید. در سفر اخیر رئیس جمهوری اسلام ایران به روسیه، موضوع گردشگری بین دو کشور یکی از محورهای مهم مذاکرات و رایزنی‌های دو جانبه مقام‌های تهران مسکو بود. مسعود پزشکیان و ولادیمیر پوتین رئیسان جمهوری ایران و روسیه طی سفر رئیس جمهوری ایران به مسکو در مراسمی در کاخ کرمل توافقنامه جامع راهبردی بین دو کشور را امضا کردند. با امضای این معاهده دو کشور رابطه‌های خود را به شکل ویژه در زمینه‌های گردشگری، اقتصادی، علمی، فناوری و فرهنگی گسترش خواهند داد. همچنین بررسی توسعه خطهای راه آهنی میان دو کشور به طور جدی مورد تاکید قرار گرفت. گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما.
اینجا روسیه کشوری پهناور در شمال اوراسیا. یکی از نشانه های ایران باستان در جنوب این کشور شهری به نام دربنده که یکی از قدیمی ترین شهرهای روسیه هم تلقی میشه. اما مرز آبی مشترک ایران و روسیه از طریق سواحل خزر. در 27 آذر امسال معاون امور دریایی سازمان بنادر و دریانوردی از راه اندازی خط گردشگری دریایی با مبدأ بندر آستاراخان و عبور از بنادر قزاقستان، ترکمنستان، آذربایجان و ورود به بندر انزلی تا 3 ماه آینده خبر داد تا شاهد رونق سفرهای دریایی بین دو کشور باشیم.
در دریای خزر ما برای اولین بار ظرفیت ناوگانمون با سرمایه گذاری بسیار خوبی که بخش خصوصی انجام دادن، الان ظرفیت ناوگان ما اندازه بزرگترین کشور حوزه دریای خزر روسیه هست.
همچنین با لغو روابط گروهی دو طرفه بین ایران و روسیه در سال گذشته، فصل جدید گردشگری بین دو کشور آغاز شد.
اطلاعاتی که از قبل در مورد ایران داشتم، کشوری با فرهنگ مدرن و تاریخی کهنه. سفر به ایران مثل کشورهای اروپایی امنه.
در کتب دانشگاهی اطلاعاتی از تاریخ کهن ایران است و من را علاقه‌مند به بازدید از ایران زیبا کرد.
به عنوان تورگردان برای شناخت بیشتر به ایران اومدم و میخوام تورهای ویژه‌ای بین ایران و روسیه برقرار کنم.
عرصه روابط بین دو ملت که میتونه یکی از تجلیگاهاش ارتباطات گردشگری باشه، این در حال حرکت هست. ولی اگر روابط میخواهد پایدار بماند، باید ملت‌ها با هم بتونن مرتبط بشوند.
ما بتونیم از همسایگان جذب گردشگر داشته باشیم به ایران و وقتی گردشگر بیاد رونق گردشگری در ایران شکل میگیره.
به گفته مسئولان گردشگری، روابط ایران و روسیه در طول حدود 2 دهه گذشته در ابعاد مختلفی با گسترش همراه بود که یکی از مهمترین اونها روابط گردشگریه. نسرین بکپور، خبرگزاری صدا و سیما.
سفیر ایران در پاکستان با تاکید بر فرصت‌های مشترک میان ایران و پاکستان از بازارهای مکمل دو کشور به عنوان زمینه و بستر مناسب برای گسترش رابطه‌های تجاری یاد کرد. در این باره با گزارش همکارمون از اسلام‌آباد توجه فرمایید.
گامی در جهت توسعه تجارت مرزی در دیدار با تجار ایالت بلوچستان پاکستان. سفیر جمهوری اسلامی ایران در پاکستان در سفر به شهر کویت با تجار و نمایندگان بخش خصوصی ایالت بلوچستان دیدار کرد. این نشست به میزبانی سرکنسولگری ایران با هدف بررسی چالش‌های تجارت مرزی و تقویت همکاری‌های اقتصادی برگزار شد. سفیر کشورمان با تأکید بر فرصت‌های مشترک میان ایران و پاکستان از بازارهای مکمل دو کشور به عنوان بستری مناسب برای گسترش روابط تجاری یاد کرد.
مقرر شد که تجار مربوط مسائلی که مربوط به پاکستان هستش از طریق ایالت و نهادهای داخلی بلوچستان پیگیری بکنن و جمهوری اسلامی ایران نیز مسائل رو نه تنها از طریق دولت فدرال بلکه از طریق نهادهای داخلی پیش ببره که امیدواریم که نتیجه بخش باشه.
در این دیدار تجار پاکستانی مشکلاتی همچون پیچیدگی قوانین گمرکی، نبود روابط بانکی، قاچاق کالا و ضعف زیرساخت‌های مرزی را مطرح کردند.
مشکلات در اصل تو پاکستان و ایران تو تجارت خیلی زیاده. خبرال کوشش دو تهران او کوشش با اسلام آباد یه حل میشه.
ویزون که حوالیشه عجبات واکی.
مشکلاتی همچون عقص روادید، فقدان سیستم بانکی از بزرگترین مشکلات تجار دو کشور است که وعده هایی برای حل آن مطرح شده.
پاکستان که جو بیزنسمنه.
مشکلات تجار پاکستانی و ایرانی مشترکه که باید مورد بررسی قرار بگیره. به علت فقدان سیستم بانکی مشترک در حال حاضر تهاتر بین دو کشور جریان داره که نیاز به تقویت آن وجود داره.
نیاز به رفع موانع موجود برای تجارت بین دو کشور داریم که یکی از آنها کاهش تعرفه ها و رفع مشکلات در ترخیص کالاها در مرز هاست.
در این نشست وعده داده شد که با پیگیری های مستمر و تعامل با مقامات ایالت بلوچستان موانع موجود به زودی رفع خواهد شد و همکاری های اقتصادی دو کشور تقویت می شود.
رفع موانع تجارت مرزی بین استان سیستان و بلوچستان ایران و ایالت بلوچستان پاکستان از مهمترین محورهای مطرح شده در این نشست بود. مجید هاشمی، خبرگزاری صدا و سیما، کویت.
دوره چهار ساله ریاست جمهوری جو بایدن در حالی به پایان رسید که بر اساس نظرسنجی ها بیشتر از 60% مردم این کشور ریاست جمهوری او را یک شکست می دانند. این در حالی است که از نظر 52% مردم امریکا هم ترامپ و برنامه هایش نامطلوب است. خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما از نیویورک گزارش می دهد.
پایان دوره 4 ساله ریاست جمهوری جو بایدن به عنوان 13th رئیس جمهور یک دوره ای آمریکا، در حالی که نظرسنجی ها نشان می‌دهد اکثریت جامعه آمریکا از او و عملکردش به شدت ناراضی هستند.
بیشتر مردم معتقدند که جو بایدن عملکرد بسیار ضعیفی داشته. 61% از مردم آمریکا در نظرسنجی تلویزیون CNN اعلام کردند که از نظر اونها دوره ریاست جمهوری بایدن کاملا یک شکست بوده. همین ناتوانی او هم باعث بازگشت ترامپ شد.
ترامپ حالا سرمست از این پیروزی، بعد از 4 سال قرار است دوباره اختیار کاخ سفید را در دست بگیرد، در حالی که بر اساس نظرسنجی ها او هم از نظر 52% از مردم آمریکا شخصیتی نامطلوب است و بخش قابل توجهی از جامعه آمریکا نگرانی های زیادی از دوباره قدرت گرفتن او دارند.
مردم ما الان احساس وحشت دارند بابت برنامه‌های ترامپ، از جمله دستکاری تعرفه‌ها، اخراج دست جمعی مهاجران و قصدش برای کشورگشایی. ترامپ گفته حتی می‌خواهد بودجه مدارس دولتی رو به شدت کم یا شاید حذف کنه. اونایی که به ترامپ رأی دادن به تدریج متوجه ویرانگری‌های شدید او خواهند شد.
ریاست جمهوری ترامپ امشب با مراسم رسمی تحلیف آغاز می‌شود. در این حال در روزهای اخیر چند شهر بزرگ آمریکا از جمله سیاتل، نیویورک و واشنگتن دی سی صحنه تظاهرات بر ضد ترامپ بوده است.
من میترسم که ترامپ کشورمون رو کاملا از هم بپاشونه. برای اون اصلا منافع مردم آمریکا مهم نیست. مهم براش منافع شخص خودش و منافع گروه ثروتمندان طرفدارشه که در دوره جدید شروع خواهند کرد به مکیدن خون مردم و دیکته کردن خواسته هاشون به مردم آمریکا.
نژاد پرستی، بی‌عدالتی و ظلم از گرفتاری‌های الان جامعه آمریکاست. من میترسم که از روز سه‌شنبه و با روی کار آمدن دوباره ترامپ اوضاع کشور ما بدتر از این بشه.
با توجه به فراخوان تظاهرات ضد ترامپ در خیابان‌های اطراف کاخ سفید و همزمان با مراسم تحلیف ترامپ، این مراسم تحت تدابیر شدید امنیتی و با حضور 4000 نیروی نظامی و نزدیک به 8000 نیروی گارد ملی برگزار خواهد شد. علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، نیویورک.
ادامه نشر خبرها. وزیر امور خارجه ایران بر موضع اصولی و ثابت جمهوری اسلامی ایران در حمایت از آرمان فلسطین و مقاومت مشروع و قانونی ملت فلسطین علیه اشغالگران صهیونیست تأکید کرد. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، در گفتگوی تلفنی با زیاد نخاله، دبیر کل جنبش جهاد اسلامی فلسطین، ضمن تبریک پیروزی مقاومت بی‌نظیر مردم فلسطین در برابر نسل‌کشی و جنایت شنیع رژیم صهیونیستی طی 15 ماه گذشته که در نهایت این رژیم را مجبور به تسلیم و پذیرش توافق آتش بس کرد، بر موضع اصولی و ثابت جمهوری اسلامی ایران در حمایت از آرمان فلسطین و مقاومت مشروع قانونی ملت فلسطین علیه اشغالگران صهیونیست تاکید نمود. زیاد نخاله، دبیر کل جنبش جهاد اسلامی فلسطین، نیز گزارشی از آخرین اوضای میدانی غزه و تحولات سیاسی مربوط ارائه کرد و ضمن تمجید از موضع‌های شجاعانه و حمایت‌های جمهوری اسلامی ایران از مردم غزه تاکید کرد. مقاومت مردم فلسطین برای تامین حقوق انسانی و قانونی خود و کسب حق تعیین سرنوشت و رهایی از سلطه اشغالگران با جدیت ادامه خواهد یافت. با تازگی مسئولان دو کشور ایران و افغانستان تکاپوی نوی را برای رفع مانع‌های انتقال کالا از مسیر میان دو کشور آغاز کردند. گزارش همکارمان از کابل.
خط آهن خواف هرات از جمله ظرفیت‌های تأثیرگذار برای ارتقای میزان تجارت بین ایران و افغانستان به شمار می‌رود. این خط آهن با اینکه در حدود 4 سال گذشته 2 بار بهره برداری شده، ولی هنوز به حداقل‌های ظرفیت‌های ممکن نیز نرسیده است. در حالی که ظرفیت جابجایی کالا توسط خط آهن خافراد در زمان بهره برداری 6 میلیون تن کالا در سال اعلام شده بود، ولی بالاترین میزان انتقال از این خط آهن با جابجایی 10,000 تن بار در دی ماه امسال رقم خورد. اما چند روزی هیئتی از راه آهن کشورمان به هرات و کابل افغانستان سفر کرده است تا برای رفع موانع و آسیب‌های موجود برای بهره برداری کامل و انتقال کالا از خط ریلی خافراد با بخش خصوصی و دولتی افغانستان گفتگو کند. گفتگوهایی که هر دو طرف ثمر بخش می‌دانند.
یه سری هماهنگی ها نیاز بود که این کار انجام بشه. خب خدا رو شکر این هماهنگی ها انجام شده. تا الان خب بهره برداری خیلی خوب انجام به حد قابل قبولی نبود، کم بود، ولی مطمئنن من بعد ما تلاشمون رو که بهره برداری کاملی از این خط انجام بدیم. ما در حال حاضر این امکان داریم که روزی در حد 4-5 قطار هم اعزام بکنیم.
علاوه بر این که مسئولان افغانستان برای تجارت با ایران رقم 10 میلیارد دلار را در سال هدف گذاری کردن، ایران یکی از مسیرهای مطمئن برای رسیدن افغانستان به بازارهای اروپا و دریاهای آزاد به واسطه خط آهن خافرات است.
مبحث تفاهم نامه کوریدور افغانستان ایران ترکیه هم در شرف هماهنگی است که انشالله بتونیم ظرفیت صادرات از افغانستان به از کانال و کوریدور ایران به اروپا و مقاطع دیگر رو انشالله به سرانجام برسونیم.
خط آهن خافرات به طول 230 کیلومتر چهار قطعه دارد که قطعات اول و دوم آن در خاک ایران است. با توجه به دور جدید گفتگوها بین مسئولان افغانستانی و کشورمان، انتظار می رود از این پس سوت قطار در خط آهن خافرات بیشتر شنیده شود. بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، کابل.
امضای تفاهم‌نامه همکاری بین فرهنگستان علوم قزاقستان و خانه فرهنگ ایران در آلماتی عنوان گزارش خبر دیگر است که اینک پیشکش سهمتان میکنیم. به گزارش شبکه صحاب و به نقل از روابط عمومی سازمان فرهنگ ارتباطات اسلامی ایران، مراسم امضای سند تفاهم‌نامه همکاری با حضور مسئولان و متخصصان در تالار اجتماعات فرهنگستان علوم قزاقستان برگزار شد و این سند به امضای حسین آقازاده وابسته فرهنگی و رئیس خانه فرهنگ ایران در آلماتی و اولار مرکانبایف رئیس فرهنگستان علوم قزاقستان رسید. در ابتدای این برنامه وابسته فرهنگی ایران در آلماتی قزاقستان در این مراسم تاکید کرد رابطه های حسنه و اشتراکات فرهنگی و تاریخی بین ایرانیان و قزاقها در سندهای تاریخی ثبت شدند و در دوره استقلال قزاقستان دو کشور رابطه های بدون تنش داشتند و این وظیفه ماست که در مسیر تحکیم این رابطه ها تلاش کنیم. اگرچه دهلی به سرزمین سرسبز معروف است و گفته می شود که یک چهارم زمین شهر یاد شده پوشش سبز دارد، اما در یک سال اخیر یک روز هم هوای سبز نداشت. در این باره با گزارش همکارمون از دهلی نو توجه فرمایید.
اگرچه دهلی به سرسبزی معروف است و گفته می شود یک چهارم زمین این شهر پوشش سبز دارد، اما در یک سال اخیر یک روز هوای سبز هم نداشتند. بیش از 30 میلیون نفر ساکن پایتخت هند برای یک روز هم که شده نتوانستند در سال گذشته میلادی هوای پاک تنفس کنند.
این حجم از آلودگی و دود بسیار عجیبه. این شهر زیبا انقدر آلوده است که آدم نمیتونه خوب نفس بکشه.
کودکان، سالمندان، کارگرانی که در فضای باز کار میکنند، افراد مبتلا به بیماری‌های خاص و مشکلات زمینه‌ای فقط برای 66 روز توانستند بدون ماسک به فضای باز بیایند.
ساعت اولیه صبح آلودگی هوا در سطح زمین بسیار زیاد است و وقت مناسبی برای ورزش و دویدن نیست. از ماسک استفاده و به نوع غذا و میوه خود توجه کنید.
155 روز یعنی 43 درصد از کل سال هوا یا قرمز و ناسالم بود یا بنفش و خیلی ناسالم و از همه بدتر یا عنابی رنگ بود و خطرناک.
دولت باید در این زمینه اقدام جدی انجام بده.
حدود دو هفته دیگر انتخابات مجلس ایالتی دهلی برگزار می شود. احزاب مختلف برای در اختیار گرفتن دولت این ایالت با هم نبرد میکنند با وعده های مالی و غیره، اما هیچ کدام از این احزاب راهی برای رهایی از آلودگی هوا نمیدهند، حتی وعدهش. هرچند در سال 2024 میلادی پایتخت هند حتی یک روز هوای پاک هم نداشت، در برخی از روزهای سرد زمستان علاوه بر آلودگی بسیار شدید هوا، مه غلیظ شعاع دید را به صفر میرساند. حسن عبدالملکی، خبرگزاری صدا و سیما، دهلی نو.
حالا شما دعوت میکنیم شنونده بخش ورزشی باشید. تیم ملی نوجوانان تاجیکستان دومین دیدار آزمایشی خود را در ترکیه برگزار کرد. تیم یا دسته ملی فوتبال زیر 17 سال تاجیکستان که خود را برای مرحله پایانی جام ملت‌های آسیا 2025 آماده می‌کند، دومین بازی آزمایشی خود را در کمپ تمرینی آنتالیای ترکیه برگزار کرد. با گزارش خاور و با نقل از فدراسیون فوتبال تاجیکستان، تیم ملی نوجوانان تاجیکستان به مسافه اسپارتاک رفت و که نماینده سوپرلیگ سربستان است و این دیدار با برتری 5-1 به فایده باشگاه سربستان به پایان رسید. تیم ملی فوتبال زیر 21 سال تاجیکستان 21 ژانویه در چارچوب کمپ آماده سازی در ترکیه سومین دیدار آزمایشی خود را مقابل همتایان خود از کویت برگزار میکند. اکادمی ملی المپیک ایران با نوترین تجهیزات سنجش و پایش ورزش قهرمانی مجهز شد. گزارش این موضوع آماده پخش است که اینک میشنوید.
آیین افتتاح مرکز سنجش و پایش ورزش قهرمانی شهید ابراهیم هادی با حضور وزیر ورزش و جوانان، رئیس کمیته ملی المپیک، قهرمانان و پیشکسوتان ورزش در آکادمی ملی المپیک برگزار شد.
بتونه کمک بکنه به همه فدراسیون ها که بتونیم به بالا بردن افزایش راندومان و در واقع بهره‌وری ورزشکارامون در سطوح ملی کمک بکنیم و پایش جدی داشته باشیم در مورد ورزشکاران قهرمان ما.
این مرکز به تازگی به جدیدترین تجهیزات سنجش و پایش جسمانی و ذهنی ورزشکاران در بخش قهرمانی مجهز شده.
یک ارتقاء خیلی خوبی رو در بخش آزمون‌های ارزیابی و سنجش عملکرد جسمانی و همچنین راه‌اندازی مرکزی برای ارزیابی و سنجش عملکرد ذهنی که برای اولین بار هست در آکادمی انجام میشه، ورزشکاران در یک محیط امن و با خیال راحت بدون دغدغه‌های ذهنی بتونن تست‌هاشون رو انجام بدن. حدود 50 میلیارد تومان هزینه ای هست که برای اینجا انجام شده.
چنین مراکزی چه نقشی در سلامت و ارتقای عملکرد ورزشکاران میتونه داشته باشه؟
کمک میکنه بدن خود رو بیشتر بشناسیم و نقطه ضعفمون رو دریابیم.
تمرین تقویتی، قدرتی، سرعتی، به هر حال بعد اینا هم قاطیش میکسش باشه که بتونن مربی‌ها بهترین استفاده رو کنن که بهترین نتیجه رو به دست بیاریم.
دستگاه هم به روزتر شدن و اینکه کاربردی تر، یعنی بر اساس رشته‌های ورزشی که میان اینجا کار میکنن میتونیم یه سری تستا رو بگیریم که مرتبط باشن با رشته هایی که در حال فعالیت.
وزیر ورزش و جوانان از ایجاد مراکز سنجش و پایش ورزشی در همه مراکز استان کشور خبر داد. رضا نیک‌قدم‌منش، خبرگزاری صدا و سیما.
رقابت‌های چند جانبه بین‌المللی هندبال به میزبانی ایران در اسفند ماه سال جاری برگزار خواهد شد. بر گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در آخرین روزهای سال 2403 هندبال ایران میزبان رقابت‌های چند جانبه بین‌المللی خواهد بود. مسابقاتی که پس از سال‌ها با توجه به حضور چند تیم اروپایی می‌تواند همه نگاه‌ها را به خود جلب کند. با برنامه‌ریزی فدراسیون هندبال و رایزنی‌های بین‌المللی قرار است این رقابت‌ها در اسفند ماه سال جاری به میزبانی جمهوری اسلامی ایران برگزار شود و به زودی جزئیات نوی از آن اعلام خواهد شد. در ادامه از شما دعوت میکنیم شنونده تفسیر سیاسی باشید.
تفسیر سیاسی روز.
محمد رضا فرزین رئیس کل بانک مرکزی ایران گفت با عملیاتی شدن پیمان پولی میان ایران و روسیه ارز دو کشور بر اساس نرخ توافقی بازار ارز تجاری مبنای تجارت میان دو کشور قرار گرفت. فرزین با تاکید بر این که با اجرای شدن پیمان پولی بین ایران و روسیه دیگر هیچ گونه مشکل برای مبادلات پولی و بانکی در تجارت میان ایران و روسیه نخواهیم داشت گفت پول دیجیتال ایران و روسیه نیز در مبادلات اقتصادی فعال می شود. بر این اساس سند اقدام مشترک میان بانک های مرکزی ایران و روسیه در سه سرفصل اصلی استفاده از پول های ملی در تجارت دو کشور، امکان اتصال پیام رسان های بانکی و بومی دو کشور موسوم به SPFC و امکان اتصال شبکه پرداخت کارتی دو کشور عملی شده است. رئیس بانک مرکزی ایران در این زمینه یادآور شد با پیمان پولی مبادلات بر اساس ارزهای محلی ریال و روبل خواهد بود و نیازی نیست از ارز دیگر استفاده شود. این تصمیم شروع برای جهش در مبادلات تجاری کشور است، ضمن اینکه از خطرات ناشی از تبدیل ارز به سایر ارزها کاسته می شود. بر اساس گزارش بانک VTB روسیه، دومین بانک بزرگ این کشور، در 9 ماه سال 2023 روابط تجاری بین روسیه و ایران نسبت به مدت مشابه در سال قبل 30% افزایش یافته است. این گزارش تاکید میکند شاهد افزایش سهم تبادلات مالی با ارزهای ملی روبل و ریال در تجارت خارجی بوده ایم. اجرای شدن پیمان پولی میان ایران و روسیه در واقع گامی بلند و اساسی دیگر در راستای مبارزه با سلطه دلار است. دلاری که همواره به عنوان ابزار فشار سیاسی و اقتصادی کاخ سفید بر دیگر کشورها بوده و هست. از این رو زمینه گسترش روابط بانکی و پولی میان ایران و روسیه مدت هاست مورد نظر دو کشور قرار گرفته است، به ویژه که تهران و مسکو از اعضای اصلی گروه بریکس هستند و توسعه روابط اقتصادی بر مبنای پیمانهای تجاری متقابل یکی از اهداف این گروه است. طی سالهای اخیر با تشدید سیاست‌های تحریمی آمریکا، موضوع استفاده از ارزهای دیگر در مبادلات تجاری میان کشورهای مختلف جهان بسیار جدی مد نظر قرار گرفته است و بسیاری از کشورها با انتقاد از سیاست‌های واشنگتن در استفاده ابزاری از دلار برای فشار به دیگر کشورها تلاش کردند تا با راهکارهای مختلف از سلطه دلار بکاهند. در این راستا سیاست جایگزینی دلار به جای ارزهای ملی برای بسیاری از کشورهایی که زیر فشارهای تحریمی آمریکا قرار دارند موضوع جدی و حیاتی به شمار می آید، چنانکه طی سالهای اخیر کشورهای عضو بریکس که متشکل از روسیه و چین و دیگر کشورهای نوظهور اقتصادی هستند تلاش کردند مبادلات خود را بر اساس واحد پول خود انجام دهند. اکنون مبادلات تجاری میان چین و روسیه نیز بر پایه یوان و روبل انجام می شود. صندوق بین المللی پول چند پیش در گزارش اعلام کرد سهم دلار در ذخایر ارزی کشورهای مختلف جهان در حال کاهش است. در واقع با همکاری کشورهای مختلف به تدریج سلطه دلار از اقتصاد جهانی کاهش یافته و همچنین نقش دلار به عنوان ابزار فشار سیاسی و اقتصادی کاخ سفید بر دیگر کشورها تعدیل می شود. از این رو مقامات امریکا نسبت به آن هشدار دادند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب امریکا در این زمینه تهدید کرد در صورتی که کشورهای بریکس با هدف تضعیف دلار به دنبال ایجاد ارز بریکس باشند، تعرفه 100% بر روی کالاهای وارداتی از این کشورها جاری خواهد کرد. با وجود تهدید ترامپ علیه کشورهای عضو بریکس، اما روندهای جاری در زمینه تبادلات تجاری، مالی و پولی از جمله اجرای شدن پیمان پولی میان ایران و روسیه نشان دهنده افزایش سهم ارزهای ملی و کاهش تدریجی سهم دلار در تعاملات مالی است. با سفر مسعود پزشکیان رئیس جمهوری اسلامی ایران به مسکو و امضای معاهده مشترک همکاری های جامعه ایران و روسیه، روابط دو کشور تحکیم و تقویت می‌یابد. دیدار روز جمعه مسعود پزشکیان با ولادیمیر پوتین رؤسای جمهوری ایران و روسیه سومین دیدار سران دو کشور از ابتدای دولت 14 محسوب می‌شود. آنها نخستین بار در حاشیه یک اجلاس بین المللی در اشقاباد ترکمنستان و برای دومین بار در حاشیه اجلاس سران گروه بریکس در قزان روسیه با یکدیگر دیدار و گفتگو کرده بودند. معاهده مشترک جامعه همکاری های ایران و روسیه در واقع متن بروز شده موافقتنامه قبلی است و قرار است جایگزین سند دو جانبه فعلی در باره روابط دو جانبه و اصول همکاری دو طرف شود که در سال 2001 در مسکو امضا شده بود. سند جدید از اوایل تابستان سال 2024 به تایید دو کشور رسید و طرفین منتظر زمان مناسب برای امضای آن توسط دو رئیس جمهور بودند. بنابر اعلام وزیر امور خارجه ایران، این معاهده تمامی جنبه های همکاری دو کشور را پوشش می دهد و به سه حوزه اصلی همکاری اقتصادی، همکاری علمی و فناوری و همکاری در حوزه فرهنگ و گردشگری توجه ویژه دارد. با این حال همچنان که سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران نیز تصریح کرده است، امضای این معاهده علیه هیچ طرفی سهمی نیست و معاهده هست برای همکاری بین ایران و روسیه. روابط دو کشور را تنظیم و چشماندازهای همکاری را ترسیم میکند و هیچ منعی برای روابط دو کشور با کشورهای سالیس ایجاد نکرده است. ابتکارات مشترک ایران و روسیه و همچنین اقدامات هماهنگ آنها در اتحادیه‌های منطقه‌ای و بین‌المللی مختلف می‌تواند تحول نظم جهانی را تسریع کند و به یک نظام سیاسی و اقتصادی عادلانه‌تر منجر شود.
خوب شنوندگان عزیز، در پایان بار دیگر توجه شما را جلب میکنیم به عنوان‌های خبرهای مهم. تلاش ایران و روسیه بر تقویت حوزه‌های گردشگری، اقتصادی، علمی، فناوری و فرهنگی بین دو کشور. پایانی بایدن و آغاز دوباره ترامپ. و برگزاری دومین دیدار آزمایشی تیم ملی نوجوانان تاجیکستان در ترکیه. سپاس که همراه ما بودید. در پناه خدای متعال باشید.
تشکر میکنیم از همکارانم در بخش سیاسی که ما را در جریان تازه‌ترین خبرهای ایران، تاجیکستان و جهان قرار دادن. همکنون تکرار راه به سوی نور آماده پخش است. بریم که بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها المزمل قم اللیل الا قلیلا.
بسم الله الرحمن الرحیم.
زد علی و رتل القرآن ترتیلا.
راهی به سوی نور، کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو تاجیکی صدای خراسان.
هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. با درود بر روان پاک پیامبر رحمت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و با سلام به حضور شما شنوندگان گرامی گفتاری راهی به سوی نور، با برنامه دیگر از این سلسله در خدمت شما هستیم.
أضفيت على الحسن العبقى فالورد تضوع وعتنقى حسن يا رب لنا الخلقى طهره فلا يحوي نزقى. أضفيت على الحسن العبقى فالورد تضوع وعتنقى حسن يا رب لنا الخلقى طهره فلا يحوي نزقى.
با پایان یافتن سوره بلد در برنامه گذشته، در این برنامه تفسیر آسان و روان سوره شمس را آغاز می کنیم. این سوره 15 آیه دارد و در مکه نازل شده است. در میان سوره های قرآن تنها سوره است که بیشترین سوگندها را در خود جای داده و 7 آیه ابتدای آن با سوگند آغاز شده است. دوستان، ابتدا به تلاوت و ترجمه آیه های 1 تا 10 از سوره شمس گوش فرا می دهیم.
سوره شمس. بسم الله الرحمن الرحیم.
به نام الله که بخشاینده و با رحمت است.
و الشمس و ضحاها.
قسم به خورشید و نور فراگیرش.
و القمر اذا تلاها.
و قسم به ماه که بعد از آن درآید.
و النهار اذا جلاها.
و قسم به روز که زمین را روشن می کند.
و اللیل اذا یغشاها.
و قسم به شب که زمین را می پوشاند.
و السماء و ما بناها.
و قسم به آسمان و کسی که آن را برافراشت.
و الارض و ما طحاها.
و قسم به زمین و کسی که آن را بگستراند.
و نفس و ما سواها.
و قسم به نفس و آن کس که او را ساخته و پرداخته کرد.
فالهمها فجورها و تقواها.
و شر و خیرش را به او الهام کرد.
قد افلح من زکاها.
بیشک هر کس نفس خود را پاک کرد رستگار گردید.
وقد خاب من دساها.
و هر کس نفس خود را آلود نومید و محروم شد.
این سوره با سوگند به پدیده های بزرگ طبیعی که نقش مهمی در حیات انسان دارند آغاز می شود. پدیده های چون خورشید و ماه، روز و شب و آسمان و زمین. این سوگند ها هم نشانی عظمت این پدیده هاست و هم نشان دهنده عظمت موضوعی است که به دنبال این سوگند ها آمده است. خورشید نقش بسیار حیاتی در زندگی انسان و تمام موجودات زنده زمینی دارد. خورشید یا آفتاب نه فقط منبع نور و حرارت است، بلکه پدیده های چون وزش باد، نزول باران یا بارش باران و برف نیز برخواسته از پرتو خورشید است. تابش نور خورشید به اقیانوس ها و دریاها سبب تشکیل ابرها می شود. همچنین رویش گیاهان، خوراک انسان و حیوانات همه مرهون و وابسته تابش خورشید است. حتی معدن های چون نفت و گاز و زغال سنگ یا انگشتسنگ که انرژی مورد نیاز بشر را تامین می کنند و به صورت منبع انرژی در اعماق زمین ذخیره شدند، حاصل تابش نور و حرارت خورشید طی میلیون ها سال است. نقش خورشید در پیدایش شب و روز نیز بر همگان روشن است. روز شب برآمده از گردش زمین به دور خود است. زمین پیوسته می چرخد و اون قسمت از زمین که در مقابل تابش آفتاب قرار می گیرد روز است و قسمتی که پشت به خورشید است شب. یکی بستر و زمینی تلاش و فعالیت و دیگری بستر استراحت و آرامش را برای بشر فراهم می کند. آیات به ماه سوگند می خورد آنگاه که پشت سر خورشید در آید. ماه به هنگام غیبت خورشید اجازه نمی دهد تاریکی مطلق زمین را فرا گیرد و از نور زیبای خود ساکنان زمین را بهره‌مند می سازد. آیات در ادامه به روز سوگند می خورد. روز تأثیر فوق‌العاده‌ای در زندگی بشر و تمام موجودات زنده دارد، چرا که روز رمز حرکت و جنبش و حیات است و بیشتر سعی و تلاش های زندگی در روشنایی روز انجام می شود. در این سوگندها به شب نیز اشاره شده است. شب دارای آثار و برکات فراوانی است، از جمله اینکه گرمای آفتاب روز را تعدیل می کند و همچنین مایه آرامش و استراحت همه موجودات زنده است. در واقع اگر تاریکی شب نبود و آفتاب پیوسته می تابید، حرارت سوزان آفتاب همه چیز را نابود می کرد. از خورشید و ماه و شب و روز که بگذریم، آسمان بی انتها و کهکشانهای بی پایان آن مورد سوگند خداوند قرار گرفته است. تفکر درباره آسمان با عظمت و نیز کهکشانها و ستارگان و نظامات شگفت انگیز حاکم بر آنها هر انسانی را به حیرت وامی دارد. آسمان این جهان چنان گسترده و پهناور است که فاصله کره ها یا کرات آن را با سال نوری می سنجند و برخی ستارگان آن هزاران برابر خورشید است و در این میان زمین سکونتگاه و گاهواره موجودات زنده است. از قبیل گیاهان و درختان، حیواناتی که در دریا و خشکی و هوا زندگی می کنند و برتر از همه انسانی که هزاران سال است در آن سکنا گزیده است. پس از پدیده های طبیعی، آخرین سوگند خداوند به جان آدمی است که آن را خلق کرد و استوار و متعادل نمود. خلقت انسان مملو و پر از شگفتی ها و اسرار است. نوهای گوناگون استعدادها را به انسان با عنوان گل سرسبد هستی عطا کرد و قدرت تشخیص خوب و بد و حق و باطل را به او الهام نمود تا برای اراده و اختیار او بستر و زمینه فراهم شود. با این حال خداوند انسان را به حال رها ننمود، بلکه او را با عقل و شعور درونی و فرستادن کتابها و پیامبران بیرونی راهنمایی کرد تا بداند رستگاری و پیروزی در گرو پاکی و پارسایی و دوری از آلودگی ها و پلیدی هاست. پس هر کس نفس خیش را با معصیت و گناه و جرم آلوده سازد زیانکار است و خود را از سعادت ابدی محروم کرده است. به طور خلاصه می توان گفت که این آیات دو گروه پیروزمندان و شکست خوردگان را در صحنه زندگی معرفی می کند. از این آیات می آموزیم که اول، کتاب شریعت انسان را به شناخت کتاب طبیعت دعوت می کند تا او به عظمت آفریدگار و آفریده هایش پی ببرد. دوم، خداوند قوه و استعدادهای انسان را متعادل آفریده و میان عقل و غریزه ها و احساسات و عاطفه های او اعتدال برقرار نموده است. سوم، خداوند شناخت راه از چاه و خوب از بد را در نهاد همه انسان ها قرار داده است. اما چی بسا انسان هایی که برخلاف درک و شناخت خود حق را کنار گذارده و راه باطل را در پیش می گیرند. چهارم، تزکیه نفس محروم کردن انسان نیست، بلکه عامل رشد اوست. مثل قطع شاخه های زیادتی درخت که سبب رشد و رویش درخت و به بار نشستن میوه های بهتر و سالمتر می شود. اکنون شنوندگان عزیز و همراهان گرامی گفتار راهی به سوی نور، به تلاوت و ترجمه آیه های 11 تا 15 از سوره شمس گوش می سپاریم.
کذبت ثمود بطغواها،
قوم ثمود حقایق را از روی سرکشی انکار کردند.
اذ انبعث اشقاها،
آنگاه که شقی ترین آنها برخاست.
فقال لهم رسول الله لاقة الله وسقياها،
پیامبر الهیشان گفت شطر الهی را به آبش خورش واگذاری.
فکذبوه فعقروها،
اما آنها او را تکذیب کردند و شطر را کشتند.
فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها،
و سرانجام نیز پروردگارشان به خاطر گناهی که مرتکب شدند آنها را گرفتار عذاب نمود و سرزمینشان را با خاک یکسان کرد.
ولا يخاف عقباها،
و خدا هرگز از عاقبتشان بیم ندارد. راست گفت خداوند بلند مرتبه و عظیم.
با آنکه خداوند حد و حدود هر یک از قوای انسان را مشخص کرده است تا اعتدال او حفظ شود، اما برخی انسان ها از این حدود تجاوز کرده و کارهای انجام می دهند که مایه کیفر و مجازات می شود. قوم ثمود یکی از قوم‌های ساکن در منطقه میان حجاز و شام حاضر به پذیرش دعوت پیامبرشان حضرت صالح نشدند. آنها برای آنکه سخن او را نپذیرند بهانه آوردند و گفتند در صورتی به تو ایمان می‌آوریم که شطور بزرگ از دل کوه بیرون بیاوری. چون این کاری به طور طبیعی محال است و آنها با طرح این پیشنهاد می‌خواستند خود را از دست حضرت صالح آسوده کنند، اما به اراده الهی این امر به صورت معجزه‌وار اتفاق افتاد و از دل کوه شطور بزرگ بیرون آمد و همه با چشمان خود این معجزه را مشاهده کردند. شطور بزرگ که برای سیراب شدن آب یک روز روستا را می‌نوشید، اما ایناد و لجبازی سران قوم باعث شد دستور دهند شطور کشته شود تا مردم به علت این معجزه به حضرت صالح ایمان نیاورند. اما این نافرمانی قوم ثمود موجب شد که عذاب بر آنها نازل شود و به هلاکت برسند. بی تردید خداوند از عاقبت‌های چنین مجازات‌های نسبت به کافران بیم ندارد، برخلاف قدرت‌های بشری که همواره از پیامدهای تصمیم‌های خود حتی اگر به حق باشند ترس و نگرانی دارند. از این آیات می‌آموزیم که اول، تجاوز از حدود الهی و نافرمانی و سرکشی در برابر خداوند انسان را به هلاکت و سقوط می کشاند. دوم، هر چیز که به خدا منسوب است باید قداستش حفظ شده و مورد احترام قرار گیرد، مانند کعبه، خانه خدا و قرآن کتاب خدا. و سوم، با اون که قاتل شطور یک نفر بود، اما چون همه افراد اون قوم به کار او رضایت داشتند، کیفر و جزای الهی همه آنها را فرا گرفت. شنوندگان عزیز، در اینجا به پایان گفتار راهی به سوی نور و شرح و تفسیر سوره شمس می رسیم و شما عزیزان را به خدای بزرگ می سپاریم و در انتظار دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. خدا نگهدار.
دوستان شنونده، در این لحظه برنامه گلبرگ را بشنوید.
گلبرگ به نام آنکه هر چه داریم از اوست، به وقت تنگی و تشویش دستگیر حضرت دوست. شهلا شایسته هستم، یاران همراه سلام. پدر مرده بود و تابوت او بر گرده دوستان و آشنایان به سمت قبرستان در حرکت بود. فرزند پدر از دست داده فغان و ناله می کرد و می گفت: کی پدر، آخر کجاات؟